بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که حرمت تکلیفی در داد و ستد بر فعل حرام به چه دلیل است؟ چهار دلیل ذکر شد، سه دلیلش رو مناقشه کردیم و یک دلیل رو هم اشاره کردیم. خب خواستیم جمع‌بندی کنیم، لکن یک دلیلی رو هم مدرسه نجف مرحوم آقای خویی اشاره می کنند بر این که داد و ستد بر فعل حرام حرام است. این دلیل رو هم اشاره کنیم بعد به جمع‌بندی برسیم. قبل از اشاره به دلیل ایشون دو مقدمه رو ذکر کنیم. مقدمه اول این است که قراردادها چه عقود و چه ایقاعات از یک جهت بر دو قسم است: عقود تملیکی داریم و عقود عهدی. قراردادهای عهدی عقودی است که منشأ در این عقد ایجاد یا انتقال یا اثبات یک تعهد است فقط، جز تعهد سوی متعاقد یا متعاقدین چیز دیگری به غیر منتقل نمی شود، فقط تعهد می کنه. حالا یا تعهد یک طرفه در بعضی از ایقاعات یا تعهد دو طرفه. مثلا زمان حوانه جعاله وصیت عهدیه کفالت از قراردادهای عهدی است، نه تملیکی. در جعاله میگه من رد ضالتی فلهو کذا، این صرفا یه تعهده، هیچی به غیر منتقل نمیشه، صرفا در مقابل او یک تعهد میکن، میگه هر کس گم شده منو پیدا کرد آورد متعهد میشم 1,000,000 بهش بدم. به این عقدی که صرفا ایجاد تعهده یا انتقال یک تعهده یا گاهی اثبات یک تعهده بهش میگیم عقود عهدیه. یا مثلا در عقد زمان متعهد میشه اگر مدین دین رو نپرداخت او بپردازه، فقط یه تعهده. یا در کفالت، کفیل متعهد می شود که هرگاه طلبگار خواست بدهکار رو احضار کنه، صرفا ایجاد یک تعهد. به این عقود میگیم عقود عهدیه. در مقابل عقود تملیکیه هست، یعنی عقودی که با این قرارداد ملکیت بر عین یا منفعت یا عمل رو به دیگری منتقل میکنه، رابطه ملکیت خودش رو با جنس قطع میکنه به دیگری واگذار میکنه، ملکیت رو میده به دیگری. انسان مالک عمل خودش هست، مثلا چون مالک اعضای بدنشه پس مالک عمل صادر از اونهاست، ملکیتشو بر عملش به دیگری منتقل میکنه. به این گونه عقود میگیم عقود تملیکی، مثل بیع، مثل اجاره بر اعمال، اجاره بر اعیان و امثال ذلک. لذا بیع و اجاره از نظر فقه اسلامی از عقود تملیکی حساب میشن، چه بیع عین شخصی باشه یا کلی فی المعین باشه یا کلی فی الذمه باشه، همه اینا رو اسلام جزء عقود تملیکی حساب میکنه. همینجا دقت کنید، اگر اجاره رو کسی جزء عقود عهدی بداند، نه تملیکی. معناش چیه؟ معناش این است که صرفاً تعهد می کند اجاره دهنده که من منفعت این شیء رو متعهد میشم به تو واگذار کنم، نه این که الان واگذار کردم. که فقه اسلام میگه متعهد میشم که تملیک کنم منفعت این شیء رو به مستأجر، مستأجرم متعهد میشه که تملیک کنه بعداً پول اجاره و مال الاجاره رو به موجر، نه ای که الان تملیک حاصل شده. و تملیک با تسلیم حاصل می شود. دقت کنید، حقوق رومی جرمنی رو در پرانتز عرض می کنم، عقودی مثل بیع و اجاره رو عقود تملیکی نمیدونه. میگه بیع و اجاره هم عقود عهدی هم، صرفا تعهدیست برای تملیک. تملیک با چی حاصل میشه؟ با تسلیم. و آثار مختلفی داره، ما تو کتاب الاجاره بحث کردیم، الان دیگه نمیخوایم اون آثارشو بگیم. اگر اجاره رو عقد عهدی بدونیم چه آثاری برش باره، اگر اجاره رو عقد تملیکی بدونیم چه آثاری برش باره. اثرها مختلف متفاوته، آثار عملی متفاوتی هم داره. حالا در پرانتز این نکترم بگم، ذیل این مقدمه خوب مفیده. در حقوق برخی کشورهای غربی مثل آلمان، مثل سوئیس، سابقا در حقوق مدنی فرانسه، عقد بیع و اجاره رو مطلقا جزء عقود عهدی حساب می کردن، نه تملیکی. کأن اجاره تعهد، تملیک با تسلیم حاصل می شود. یه اصطلاح خاصی هم نسبت به اون تسلیم دارد. مثلا ببینید قانون مدنی فرانسه ماده 1709 میخواد اجاره رو تعریف کنه. اجاره یعنی چی؟ قرارداد اجاره چیه؟ میگه اجاره عقدیست که به موجب آن یکی از دو طرف تعهد میکند که دیگری را از چیزی در مدت معینی و در برابر بهایی که او تعهد به پرداخت آن را می کند منتفع نماید. میگه اجاره دو تا تعهده، موجر تعهد می کند در مقابل مال الاجاره‌ای که طرف مقابل تعهد کرده است، موجر تعهد می کند که مستأجر را از چیزی منتفع قرار بدهد. صرفا تعهد بی مقابل تعهد. دقت کنید، البته بعد در حقوق مدنی فرانسه در سال 1969 در خصوص بیع و بعضی از اقسام اجاره یک تغییری رو ایجاد کردن، برخی از موارد بیع و اجاره رو جز عقود تملیکی حساب کردن. حالا این بحثش ما در اجاره بحث کردیم، بررسی کردیم. فعلا مقدمه اول قبل از توضیح مطالب مدرسه نجف این است که عقود بر دو قسم است در اسلام، عقود عهدی داری و عقود تملیکی داری. در اسلام قراردادهایی مثل بیع و اجاره برخلاف حقوق مدنی غرب جز عقود تملیکی است و جز عقود عهدی حساب نمی شود. این مقدمه اول تا بعد ببینیم در کجا از این مقدمه کمک بگیریم. همینجا در پرانتز عرض کنم، یادم نیست، فکر میکنم تو بحث اجاره ما بررسی کردیم، برخی از حقوقدانان دیدم به یک کلمه ای از کلمات مرحوم نائینی تمسک میکنن. این حقوقدانهای بعضی از حقوقدانهای حالا محقق ایران به یک کلمه از مرحوم نائینی تمسک میکنن، میخوان بگن مرحوم نائینی مثل عقد بیع رو عقد عهدی میدانه. او بنده خدا نفهمیدن عهدی در کلمات مرحوم نائینی غیر از این عهدی اینجا در مباحث حقوقیه، در جاش باید بحث بشه. حالا تو کتاب البیع باید بحثا دقیق انجام بشود. مرحوم نائینی گاهی از عقد البیع به عقد عهدی تملیکی، مقصود این عهدی نیست اینجا، اون مقصود دیگری داره. مرحوم نائینی متوجه نشدن این آقایان. لذا بلا شبه همه فقهای اسلام عقد بیع و اجاره رو، حتی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی به تصریح جز عقود تملیکی میدانن. اون کلمه عهدی در کلمات مرحوم نائینی اشاره به نکته دیگری است در جای خودش. این یک مقدمه. بله بله عملا، و حالا آثار خیلی هم داره. مثلا ببینید، اگر جز عقود عهدیه باشد مثل بیع و اجاره و امثال اینها، اگر به یک جوری جنس تلف بشه، آیا زمان به قیمت المثل است یا زمان به مسما هست؟ اینجا تفاوت ماهوری جدی پیدا میکنه. اگه صرف تعهد باشه زمان یک جوره، اگه تملیک باشه، جنس و ملک طرف کرده باشد، منفعت و ملک طرف کرده باشد، زمان با اجرت المثل، حالا نه با اجرت المسما و آثار دیگری که جای خودش دیگه. حالا اینا الان جای بحثی که اینجا میزید. بله معاتاتم تملیک بلا شبه، معاتاتم در جای خودش بحث، معاتاتم تملیک بلا شبه، معاتاتم یه تعهد نیست، معاتات اتفاقا ابرز در جهت تملیک از خود بیع، چون واگذار کردن جنس ابرز در تملیک. باز اینا در بحث خودش دیگه، تو معاتات و بیع اونا باید بیاد. مقدمه دوم، دقت کنید، در عقود تملیکی به نظر فقه امامیه در حقیقت سه عمل طولی محقق می شود. یک، انشاء تملیک است در عقود تملیکیه از ناحیه متعاقدین، ملکیت خودش رو بری جنس یا بری منفعت یا بری عمل به غیر واگذار میکنه، انشاء تملیک میکنه. میگه من اعتبار میکنم ملکیت خودم رو قطع و این ملکیت رو برای شما اعتبار میکنم برای طرف مقابل. مشتری هم نسبت به ثمن یا مستاجر نسبت به مال و اجاره همینجور اعتبار میکند ملکیت رو، انشاء تملیک میکنه، اعتبار میکند ملکیت ثمن رو برای طرف مقابل. نکته دوم، ثم عرف عقلا، این انشاء تملیک متعاملین رو موازنه می کنن. آیا طبق اصول حاکم بر قرارداده ها عند العرف والعقلاء یا عند الشارع فرق نمی کنه، آیا این انشاء تملیک از ناحیه این دو طرف شرایط امضا و تأیید رو داره یا نداره؟ خب گاهی قراردادی بین طرفین بسته میشه، عقلا یا شارع میگن شرایط تأیید رو نداره، رفته یه بچه صغیری رو پیدا کرده، یه سکه بهار آزادی دستشه، میگه اینو به من میفروشی به 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان، حالا به برکت اقتصاد ایران من نمیدونم الان این ساعت سکه چنده، ساعت بعد چنده، وزیر اقتصاد خواب بیداره، رئیس بانک مرکزی خواب بیداره، اینا که من دیگه خبر ندارم، نمیدونم بالاخره چه به سر اقتصادمون داره میاد، اونا رو اونا میفهمن، اصلا ما که نمیفهمیدیم وقتی که میگفتیم آقا این وضع، این مسیر اقتصادی مسیر درستی نیست، به کجا منتهی میشه نمیدونم دیگه، حالا بالاخره در مثل مناقشه نیست، یارو کار نگیری. یه سکه بهار آزادی رو از یک بچه صغیر میگیره، یک بچه غیر ممید میگه 1,000,000 بهت میدم اینو به من بده، خب اینم انشاء تملیکه، ولی عرف و عقلا میگن نه، اون طرف ممیز نیست، تمییز نداره، قدرت تمییز نداره، لذا نه ما اثر بری بار نمی کنیم. پس مرحله دوم این است، عقلا یا شارع مقدس نگاه میکنن بر این انشاء تملیک اثر بار میکنن یا اثر بار نمیکنن، اینم مرحله دومه. مرحله سوم، آنگاه که عقلا اثر بار کردن، شارع مقدسم تأیید کرد، او هم اثر بار کرد، بعد نوبت میرسه به یک احکامی که اون انشاء تملیک داره، انشاء تملیک صحیح وقت آثاری داره، احکامی داره، یکی از احکامش این است که اگر انشاء تملیک صحیح بود آن وقت وجوب تسلیم میاد، انشاء تملیکی شده عند الشارع مؤثره، عند العقلاء مؤثره، حالا شارع و عقلاء الزام میکنن طرف رو، میگن ملک این آقا رو در اختیارش بذار، شما تملیک کردی این ماشین رو به این آقا، تملیک با شرایط بود مؤثر بود، حالا باید این ماشین رو در اختیارش قرار بدی، تملیک کردی اون آقا مالک شد در ذمه منفعت رو، حالا منفعت رو در اختیارش بگذار، تملیک کردی عمل تو، اون مالک عمل شد، حالا باید عمل رو تسلیم کنی در اختیارش بگذاری. اینم مقدمه دوم. پس ابتدا انشاء تملیک واقع می شود، ثم عقلا و شارع شرایطشون حساب میکنن، میگن این انشاء تملیک رو ما مؤثر میدونیم، امضا میکنیم، درسته. مرحله سوم ترتب آثاره، یکی از آثارم، یکی از احکامشم اینه، وجوب تسلیم. این دو مقدمه هم در نگاه خود ما هم در مطلب مرحوم آقای خویی تأثیر داره. بعد از این دو مقدمه دقت کنید، مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه جلد اول صفحه 197 می فرماین در حرمت تکلیفیه در داد و ستد بر افعال حرام، ما اصلا احتیاج به دلیل خاص نداریم. شما چرا اینقدر معطل میشید مثل حضرت امام که از راه وجوب امر به معروف مسئله را ثابت کنید، به حکم عقل ثابت کنید، از راه ان الله اذا حرم شیئا حرم الثمن ثابت کنید، اینا اکل از قفای، چرا این راه ها رو میرید اصلا؟ دلیل حرمت داد و ستد بر افعال حرام همان ادله اولیه است که میگه این اشیاء حرام است، همان دلیل که میگه غنا حرام است مدلولش اینه داد و ستد بر این حرام است. شما چی سراغ دلیل خاص میخواید برید؟ همون دلیل میگه حرامه. چطور اون دلیل میگه حرامه؟ میفرمایند ببینید، توضیح میدن خودشون، من جانب اگر معامله و عقدی درست باشه وجوب وفا داره، اوفو بالعقود، اگه معامله عند الشارع درست باشه شارع میگه وفا کنید به این عقد، یجب الوفا به. من جانب آخر وجوب وفا یه حکم داره، وجوب تسلیم. وجوب وفا اینه متعلق اجاره رو باید تسلیم کنی به طرف. در اعمال حرام تسلیم یعنی ایجاد عمل، ایجاد عمل حرام است پس تسلیم حرام است پس عقد اجاره حرام است. یه حرف آقای خویی است. وجوب تسلیم حرامه. اجیر شده بره یک ساعت تو مجلس عروسی غنا بخونه دیگه، خب این رفتن و اونجا غنا خوندن حرامه، تسلیم حرامه. پس وقتی تسلیم حرام بود حکم عقده، پس عقد حرام است. بذار چی سراغ سایر ادله میرید شما. حرام است داد و ستد بر حرام چون او حرام است، یک کلمه، سراغ دلیل دیگه نرید. خب دیگه چجوره به نظرتون این دنید؟ آقا یک اشکال کرد، بفرمید.
از
خب میگن اگه عقد صحیح باشه وجوب تسلیمه، اینجا حرمت تسلیمه، پس عقد صحیح نیست. بله خیلی خوب، خوبه، دقت کنید، نگاه کنید. اولا خب عجیب از مدرسه نجف این مطلب. اولا اگر همه این ارکان دلیل درست باشه نتیجهش بطلان عقد است، حکم وضعیه، چه ربطی داره به حکم تکلیفی؟ تسلیم حرام است، پس نمیتونی تسلیم کنی. چیزی رو که نمیتونی تسلیم کنی عقدش باطله، برای چه حرام باشه؟ مگه اگه جنسی تعذر تسلیم داشت طرف فروخ کار حرامی انجام داده تکلیفه، خب معاوضش باطله چون نمیتونه تسلیم کنه. تعذر تسلیم شرعی مثل تعذر تسلیم عقلیه. خب بسیار خوب، تسلیم حرام است، پس متعذر شرعا تسلیم، حق تسلیم نداره. وقتی حق تسلیم نداشت حق نداره اجاره ببنده، یعنی اجارش باطله. حرمت تکلیفی از کجا؟ هزا اولا. ثانیا و هو المهم، حالا گوش کنید بعد استفاده میکنیم مطالبتون. ثانیا ببینید این نکته مدرسه نجف وقتی صحیح است که ما مثل حقوق غربی اجاره رو جز عقود عهدیه بدانیم. خوب دقت کنیم، وقت اینجوری بگیم خود اجاره یه تعهد است، یه قسمتش تملیک با تسلیم حاصل میشه. تسلیم حرام است تکلیفاً، پس تملیکم تکلیفاً حرام است، چون تملیک با تسلیم پیدا میشه. اینا دو عنوانن، یه معنون دارن و حکم از عنوان به معنون سرایت کنه. توجیه کنید، بگیم طبق نگاه حقوق غربی تملیک با تسلیم پیدا میشه، تسلیم حرامه پس تملیک هم حرامه. اما اگر طبق حقوق اسلام و فقه اسلام ما گفتیم اجاره انشاء تملیک است، یکی از آثار و احکامش تسلیم است، خب تسلیم حرامه، حرمت تکلیفی داره، چرا سرایت کنه به مقدمش که انشاء تملیک باشه؟ چرا سرایت کنه به اون؟ شما که مقدمه حرام رو حرام نمیدونی، شما که اعانه برای اسمم قبول نداری، فعلیه نتیجه این که دلیل پنجم هم بر این که معاوضه بر اعمال حرام حرام است به خاطر ادله اولیه محرمات، با این بیانی که مدرسه نجف داشتن قابل پذیرش نخواهد بود. جنبندی بحث رو فردا ارائه خواهیم داد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا گوش میکنیم اگه دوستان مطلبی دارن استفاده میکنیم. خب بله، تسلیم اونجا دیگه درست نیست، دو تا امر جدای از همه. لذا تسلیم حکم من احکام الاجاره است. اگه تسلیم هویتش تملیک می بود و شما اجاره رو تملیک می دونید، کان شما تحقق اجاره رو با تسلیم می دونید، انشاء تنها فایده نداره، اون تملیک، اون یه تعهده تملیکه. خب ممکن بود بگیم آقا شما میگید تسلیم حرام، تملیکم با تسلیم پیدا میشه، بگیم از عنوانم حکم به معنون سرایت میکنه، از یه عنوان به اون عنوان دیگه هم سرایت میکنه، تسلیم حرام پس تملیکم حرام، پس اجاره که تملیک حرام است. خب شما که تسلیم رو تملیک نمیدونید، که شما که تملیک رو با خود عقد اجاره محقق میدانید، اون سبب تسلیم میشود. چطور سرایت کنه حکم از مسبب به سبب؟ بینشون مقدمیت، شما هم که مقدمه حرام رو حرام نمیدونید، که تسلیم حرام، مقدمش ایجاد عقده، چطور ایجاد عقد حرام باشه؟ حرام نیست. حالا یکی یکی آقا ببینیم از بابی که سادات مقدمه بگید آقا آقای خویی بارها در اصول فریاد میزنن الحکم لا یسری من اللازم الى اللازم و من اللازم الى الملزوم. بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد، اونا در کلمات آقای خویی ببینی درست هم همینه، میگن اصلا حکم از لازم به لازم سرایت نمی کنه، حکم از لازم به ملزوم سرایت نمی کنه اصلا، نه مقدمیت رو در سرایت حکم آقای خویی قبول دارن کما هو الحق، نه سرایت حکم از لازم به لازم قبول دارن. تنها توجیه اینه که بگیم آقای خویی نگاهشون این بوده که تملیک با تسلیم محقق میشه. خب اونم که حقوق غربی میگه، ما که یه حرفو نمیزنیم، که آقای خویی می حرفو نمیزنن. افرس تسلیم حرام تکلیفا، چرا بیع حرام باشه، چرا اجاره حرام باشه تکلیفا؟ بله مستلزم بطلان اجاره میشه. ببینید اگر کسی جنسی رو متعذر تسلیم کنن، عقلا نمیتونه یه جنسی رو نداره نمیتونه تسلیم کند، اگر اجاره بس میگیم آقا اجارش باطله. به چه دلیل حکم تکلیفی حرمت بگیم کار حرامی مرتکب شده از عدالت هم ساقط میشه؟ دلیلی برش نداریم. ایشون که انم میخوان بگن از حرمت تسلیم نتیجه میگیریم حرمت اجاره بستن رو. خب این امریست، اون امر آخر، یه حکم من احکامی، یه حکم رو نتونه فوقش یه دلیل که ما در بطلان قبول میکنیم، بعدن خودمون میرسیم در احکام وضعیه قبول داریم چون تعذر تسلیم داره، این عمل بی باطل، اجاره باطله. اما حرمت تکلیفیه، حرمت تکلیفی چرا؟ یه حرمت تکلیفی قابل پذیرش نیست. بفرمایید.
یک مبنای تجارت
چطور؟
لا تحکر رو
به عدم تصرف و عدم تصرف و عدم تصرف و عدم تصرف و شما اولا حالا میرسید در ضمن همین مباحث احکام رابط، نوع رابط یک جا دیگه بحث مفصل مطرح میکنید. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که بالباطل بای بالباطل چه باییه، چه جوریه؟ اتفاقا آقای خویی در همین مسئله هم متفقن با مشهور که بار و سببیت میدونه، لذا ایشون نمیتونه اصلا حتی توهم تمسک به آیه را نداره و تمسکم نمیکنه ایشون. ایشون یک کلمه در اینجا میفرماید یک بی در حرمت تکلیفی، این حرمت ادله اولیه حرمت این اشیاء توضیح هم میدم زمن یک قدمی توضیحی که ما اشاره کردیم. میگن ببینید تناقض است، از این بر بگیم وفاء به عقد واجب است، از این بر بگیم تسلیم حرام است. ما به آقای خویی میگیم بسیار خوب قبول داریم، این تلازم باعث میشه عقد باطل باشه. حرمت تکلیفی از کجا؟
اگه مقابله بگیریم،
خب آقای خویی گره قبول نداره، مشهور محققین هم قبول نداره. ببخشید سیز نوستایی،
اگر بار مقابله بگیریم
میتونیم
بگیم معامله نکنید،
کاری
نکنید که
مقابله
باطل باشه.
قبول دارم، اینم اشارم کردیم به شرط این بار مقابله بگیریم که مشهور محققین نمیگیرن. درست هم این قرائن این برش حالا مرحوم شیخ هم تازه فراز و فرود داره، میدونید یک جای یه جوری معنا میکنه میشه سببیت، یک جای یه جوری معنا میکنه میشه مقابله، اونم خیلی چیز نیست. بله اگر در این حد با شما همراهیم، اگر بتونیم اثبات کنیم با مقابله است، حرمت هم ظهورش در حرمت تکلیفیه، یه حرمت تکلیفی برای معامله با اسباب باطل ممکنه برش تصور بکنیم مثلا، ولی خب محققین قبول ندارن، این حق همی نیست. این نه بین جواز تکلیفی، نه بین اصلا ملازمه نداره، نه بین جواز تکلیفی اینا ملازمه نداره. شما بیع وقتن ندا یا موارد دیگه داریم اینجوری چی میگید؟ شما مواردی داریم ممکنه حرمت تکلیفی باشه که هست ولی جواز وضعیه تلازمی نیست. به یه وقت هم ندا میگن این کار نکن، ولی اگه انجام داد نمیگن به باطله، به صحیح لازمی نیستش به این. نه این حرف آقای خویی خوب حرف عجیبی بود، گفتیم من ازش میخواستم بگذرم، بعد دیدم نه بالاخره این نکته ایست که تو کلمات بعضی تلامیزشون هم دیدم به جمله تکرار شده بالاخره. بله حالا بازم نگاه کنید ببینید یه وجه دیگری، یه احتمال دیگری، ایشون به یه جای دیگه هم ارجاع میدن کما بیان نا این مسئله رو، او کما بیان نا ایشون هم نگاه کنید ببینید میشود یک جوری به یه شکلی به جز این بیان ما یه بیان دیگری بگیریم که حرفشون قابل گفتن باشه. بله خب این همین، یعنی مقصود مرحوم نائینی یه مقصود حقوق دانان از عقد عهدی نیست، به الا هر عقدی متعهد می شود به ترتب احکام و آثارش در همه حقوق، مقصود مرحوم نائینی اینه. ولی مقصود حقوق دانان وقتی میگن عقد اما عهدیون اما تملیکیون و در فقه هم ما داریم، گاهی منشأ چیه؟ دقت کنید، گاهی منشأ انشا میشه تملیک، گاهی فقط انشا میشه تعهد. مقصودمون اینه، مقصود اینه فقط تعهد انشا میشود در مثل فرض بفرمایید. نه 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 تملیک نیست، نه ممکنه یکی از احکام اصلا گاهی بعضی جا تملیک نیست. شما در عقد کفالت مگه اصلا تملیکیه؟ کفیل تعهد می کند که هر وقت طلبگار خواست بدهکار رو حاضر کنه، که تملیکی نیست که تعهد در جعاله هم ببینید تعهد می کند برای تملیک بعدن اب نداره، ولی الان تملیک حاصل نشده است. این دقت حقوقی داره. اون وقت اشاره کردیم ما در بحث اجاره توضیح دادیم تفاوت بین اینها رو، اگر اجاره رو مثل حقوق فرانسه و آلمان و سوئیس و اینا عقد عهدی بدونیم یا آثار برش بار میشه، اگر عقد تملیکی بدونیم آثار دیگه. مقصود مرحوم نائینی همین اشاره است که شما کردید، ایشون که اندم بخوان بگن در عقود تملیکی یه نحوه تعهدی هست، یعنی تعهد به احکام که معلوم تعهد به آثار هست، اما اجاره رو مرحوم نائینی عقد عهدی نمیداند، به خلاف که یکی از این حقوقدان‌ها میگه اجاره رو عقد تملیکی میدونه، میگه انشاء تملیک میکنه انشاء تملیک بله متعهد به آثار هم هست، ولی هویت اجاره تعهد نیست، هویت اجاره انشاء تملیک است. بله بله. ببینید این غایت ما فی توجیهی هست، لیلا همونه، این بیانش این است. نگاه کنید، اگر بگوین، میخوان بگن اجاره دو جزء داره، اینایی که میگن اگر بگوین نگاهشون اینه، در حقیقت مقدمه اجاره اول پیدا میشه، یه تعهده، ثم رکن دومی داره که تملیکه. تملیک با چی پیدا میشه؟ تملیک با تسلیمه. اگر این تفکیک رو قائل بشی که حال خویی بگوین آقا وقتی که آجر تو میگه او فقط ایجاد تعهده، هنوز نیمبنده، هنوز اجاره واقع نشده، اجاره هویتش و رکن دومش اون تملیکه که تملیک با تسلیم واقع میشه. یعنی وقتی جنس و تحویل داد که انم میگه ملک تو، اگه اینو بگیم، اگر اینجور بگیم، خب میتونیم توجیه کنیم، بگیم آقای خویی میفرماین آقا اجاره هویتش اون جزء اول که نیست، که یه جزء دومی داره مهمه و اون جزء دومش تملیکه، چون از این برم میشد اجاره رو انشای تملیک منفعت میدونه. این جزء دوم کی حاصل میشه؟ با تسلیم حاصل میشه. پس بنابراین تسلیم حرام است، هویت تملیک با تسلیم پیدا میشه. پس بگیم اون هویتش هم که تملیک باشه اونم حرام است. تازه اگر اینجوری هم بگیم اشکالش اینه که آقای خویی آیا شما در اصول قبول دارید که حل الحکم یسری من عنوان الى عنوان آخر یا نه؟ اونم یکی دو جا شما منکر. نه ما گفتیم نه اینجوری نیست، ولی اگر بله برخی از حقوقدانان غربی مثل حقوق مدنی فرانسه در آغاز همینجور دیده بودن، بعد آمدن برگشتن دیدم اینم یک آثار سویی داره، 1967-69 آمدن برگشتن اون اجاره اولیه رو از عهدی برگردوندن در غیر از کلیه فی المعین و کلیه فی الذمه به اجاره تملیکی. بله اول میگفتن که انه دو رکن دارن، اول تعهد بعد تملیکه، و خاص کردم در این فاصله آثارم زیاد داره. اگر ما اصل اجاره رو تعهد دانستیم نه تملیک، تملیک با تسلیم حصله، اینجا آثاری به وقت برش باره. جالبه که حالا ما تو اجاره اشاره کردیم، یکی از محققین، حالا ایدی نداره دوستانی بخواستم مطالعه کنن، مرحوم آقای شاهرودی، آقای هاشمی شاهرودی رئیس اسبق قوه قضاییه، در کتاب الاجاره شون در اجاره الاعمال، اجاره المنافع، قائلا اجاره تملیک، در اجاره الاعمال یه اشکالی رو ایشون متصور میبینن و اون عدم ملکیت منفعت قبل از تعلق عقود بهش. عمل قبل از تعلق عقود منفعت نیست، لذا ملک نیست. ایشون در اجاره اشخاص همین حرف حقوقدانان غربی رو ملتزم میشه، بله او آثار عجیبه فلفل. ما تو اجاره بحث کردیم، حرف ایشون رو آوردیم، نقد کردیم. ایشون در اجاره الاشخاص که الان محل بحث ما همینه، در اجاره الاشخاص ایشون این حرفای غربی ها رو میزنه. بذار ایشون ممکنه به یک نحو ما به همچه دلیلی تمسک کنن، بگن تسلیم و تملیک با همه در اجاره بر اشخاص و اعمال، لذا یک حرمتی براش اینجوری قائل باشن. حالا یادم نیست اونجا بس دارن ندارن، گفتن نگفتن، ولی ایشون در اجاره الاشخاص هم یه حرف غربی ها رو میزن. خب تملیک نکرد آخه، چی میگه؟ تعهده، فقط تعهده. چی به کی تملیک کرد؟ من رد زالتی، ممکنه 2000 نفر دنبال گم شده این آقا برن، به کسی چیزی نداده که، فقط تعهد میکنه. خونه حقی نیست اصلا. حق به چی؟ به چی حق داره؟ کدوم حق؟ من رد زالتی فلهو کذا، داره یک تعهد میکنه، یک اعلام میکنه، میگه هر کس گم شده من آورد اینقدر بهش میدم، متعهد میشم، لذا اگر او را آورد گم شده شو این نداد، میرن پیش قاضی میگن تعهد کرد، خلاف تعهدش رفتار کرده، الزام کن به تعهد. هیچ چیز همینه، صرفا تعهده، صرفا تعهده، اصلا نه صرفا تعهده. متعهد میشه در کفالت، میگه آقای طلبگار متزلزلی، میگه پول بین آقا بدم نمیتونم پیداش کنم، من متعهد میشم، من کفیلش متعهد میشم، هر وقت خواستی برم این رو حاضر کنم بیارم تقدیم تو بکنم. یه تعهد هم توس، تعهد چیزی نیست. نهایت ببینید ما اینجا به عنوان مقدمه فقط برای که اون نتیجه خودمونه بگیریم، تمام کلام تو کتاب و اجاره است، باید همین مقدمه هم خوب توضیح داده بشه، اطرافش حرف زده بشه و دو بس بشه. ساعت چند شد؟